أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما مولانا بقية الله في أرضه، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. إن دعاي شريف رابا حضور قلب وتوجه بدرگاه خداوند متعال عرض بداريم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه على أبائي في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا ودليلا وعينه حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفناك، عليك مني سلام الله. أبدا ما بقيت بقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. بفیشگاه مقدس و منور آقا و مولامون حضرت بقیة الله الاعظم مولانا الحجت ابن الحسن المهدی ارواحنا لتراب مقدمه الفدا صلوات بلندی تقدیم بفرمایید. عرض شد که اگر به کسی ما بدهی داریم، اون بدهی یا تاریخ نداره یا اگه تاریخ داره تاریخش گذشته، فقط در فرضی مجازیم به تأخیر که اون صاحب حق، اون طلبکار راضی باشه که این دین ما به تأخیر بیفته پرداختش، وگرنه اگر چنین اطمینانی نداریم، باید ما هر چه زودتر اقدام کنیم برای رد کردن و ادای این دین. از جمله مواردی که این حکم در اونجا مصداق داره، اونجاییست که ما حالا یا در دوران مثلا نوجوانی یا اخیراً، فرق نمی کنه، ما به کسی بدهکار شدیم، حالا مثلا توی زد و خوردی بوده یا مثلا تصادفی بوده یا یه حادثه دیگه، که ما الان صاحب اون دین و اون حق رو نمیشناسیم، ما اون نمیدونیم کیه و کجاست، دسترسی بهش نداریم. در چنین فرضی مصداق همون موردی میشه که خدمتتون عرض شد، یعنی باید ما هر چه زودتر در صدد باشیم که اون بدهی رو بپردازیم، منتها چون خود اون فرد رو نمیشناسیم یا دسترسی بهش نداریم، باید به فقیر شرعی ما اون مبلغ رو بپردازیم از مجتهد عادل یا کسی که از طرف او اجازه داره، ما کسب اجازه کنیم تا دینمون ادا بشه. این مسئله تأخیرش تا مثلا اینکه بگیم بعد از ماه رمضان یا تا هفته بعد یا امثال اینها، اینا جایز نیست، بلکه واجب فوریه. خدای متعال ما و شما را در مسیر طاعت و بندگی خودش تا پایان عمر توفیق ثبات قدم عنایت بفرماید و حسن عاقبت نصیب یکایک ما بگرداند. به پیشگاه مقدس و منور والده بزرگوار امام عصر علیه السلام حضرت نرجس خاتون سلام الله علیها صلوات بلندی تقدیم بفرمایید. شهدت مع النبی صلی الله علیه و آله جمیع حروبه و مغازیه، تحمل الراية أمامه وتضرب بالسيف قدامه. يا أمير المؤمنين، همراه پیغمبر در تمام جنگ هایی که اون حضرت کرد تو همراه بودی و شاهد بودی، همراهی میکردی و پیش روی اون حضرت پرچم رو حمل میکردی. البته در یک جنگ امیر المؤمنین به دستور پیغمبر خدا شرکت نکردند و اون جنگ تبوک بود، ولی فرمایش امام هادی در اینجا درسته، چون اصلا اون جنگ مقدمش انجام شد، خودش انجام نشد، چون رفتن با اینکه فاصله طولانی رو طی کرده بودند، از مدینه حدود 700 کیلومتر فاصله گرفته بودند، رفتن و سپاه روم برگشته بودند و اصلا درگیری اتفاق نیفتاد. امیرالمؤمنین علیه السلام رو پیغمبر خدا در مدینه گذاشتن به جای خودشون، جهتش هم این بود که اساسا این قضیه توطئه‌ای بود که منافقین می‌خواستند در نبود پیغمبر در مدینه کودتا به پا کنن و اجازه ورود پیغمبر رو به شهر مدینه دیگه ندهن. پیغمبر خدا هم امیرالمؤمنین رو به جای خودشون نصب کردن، فرمودن من میرم تو بمان، و با وجود امیرالمؤمنین منافقین دیدن کاری از دستشون بر نمیاد و به همین جهت یک جو شدیدی علیه امیر المؤمنین به راه انداختن و در بین مردم مدینه این شایعه رو منتشر کردن که پیغمبر از دست علی ابن ابی طالب دلخور شده، چون تو همه جنگا همراه خودش می برد، این جنگ نبرده. این قضیه باعث شد که امیر المؤمنین رفتن یک منزلی مدینه به پیغمبر خدا گزارش کردند که چنین جوی علیه من به راه افتاده. حضرت این جمله رو اونجا فرمود، البته جاهای دیگه هم حضرت فرمود که یا علی انت منی به منزلت هارون من موسا الا انه لا نبی بعدی. به هر صورت امیرالمومنین تو تمام جنگ ها همراه پیغمبر بودند، ولی جنگ تبوک در حقیقت جنگ نبود، فقط مقدماتش بود. خب ثم لحزمك المشهور وبصيرتك في الامور امرك في المواطن ولم يكن عليك امير. به خاطر اون دوراندیشی و اون روشنبینی که در کارها تو داشتی، تو را در جاهای مختلف فرماندهی داد پیامبر خدا، ولی هیچ جا کسی رو بر تو امیر و فرمانده قرار نداد. و کم من امر صدک عن امضاء عزمک فیه التقا و تبع غیرک فی مثله الحبا فظن الجاهلون انک عجزت عما الیه انتها. اینجا یه نکته ای رو امام هادی علیه السلام اشاره میکنن که نکته مهمیه، و او اینه که حضرت بیان میکنن، خطاب میکنن به جدشون که در اداره امور مخالفین تو هر چه که به عنوان صلاح کار خودشون و حاکمیت خودشون میدیدند بر همون اساس عمل میکردند. کاری به این که رضای خدا در این هست یا نیست نداشتند. اما تو با اینکه می‌دانستی که چنین راه‌هایی وجود دارد، در این حال اگر خدا راضی نبود که از مسیری حرکت بکنی، اون مسیر رو رها می‌کردی. دشمن تو و رقیب‌های تو، رقبای تو، اونا اون کارا رو انجام می‌دادن، تو این کار رو انجام نمی‌دادی. مانع تو فقط تقوا بود. افراد جاهل فکر میکردن تو نمیدانی و یا ارزشو نداری. ظن الجاهلون انک عجزت عما الیه انتها. فکر میکردن که تو تدبیرت کمه. یه نکته ای رو عرض میکنم و او اینه که گرچه شب ماه رمضان این مطالب به طور مختصر گفتنش، چون جای باز کردنش نیست، یه مقداری باید ما مراعات بکنیم، ولی خیلی کوتاه عرض میکنم. بو علی سینا هیچ جا راجع به بحث خلافت بعد از پیغمبر خدا سخنی نداره، فقط یک جا در کتاب شفا، اونم اواخر بخش الهیات شفا، در اونجا بحث میکنه. غیر از این که بحث خلافت رو میگه لازم نیست که حتما پیغمبر خدا کسی رو نسب کنه، مردم میتونن برن و خودشون انتخاب بکنن. البته میگه پیغمبر کار بکنه بهتره. غیر از این که این سخن رو میگه که با اعتقادات شیعه فاصله زیادی داره، غیر از او میگه اگر حالا مردم رفتن کسی رو خواستن انتخاب بکنن، کسی رو باید انتخاب کنن که دارای خصوصیاتی، این خصوصیات و عقل و علم و شجاعت و عفت و چه و اینا رو میشموره. بعد یه سوال رو ضمنی طرح میکنه که اگر کسی نبود که همه اینا رو با هم داشت و از بقیه برتر بود، باید چه کرد؟ میگه او المعول علیه الاعظم العقل و حسن الاعاده. اونی که از همه مهمتره اینه که عقل و حسن تدبیر داشته باشه، و اگر بین اعلم و اعقل یکی عالمتر بود یکی عاقلتر بود، مردم مردد شدن که کیو خلیفه کنن، باید اعقل رو خلیفه کنن، اعلم کمک اعقل بکنه، و اونی که عاقلتره البته باید از این اعلم مشورت بگیره، مثل ما فعل عمر و علی. جمله ایست که او آخرش فاش. امام هادی علیه السلام اینا رو جاهل شمرده، حالا یه القابی برای او میشمارن، ما فعلا کاری نداریم. امام هادی علیه السلام اینا رو میگن جاهلم. ظن الجاهلون انک عجزت عما الیه انتها. اینا فکر میکردن تو ناتوانی، دستت نمیرسی که این کار رو بکنی. اون خبیث رو عاقل تر میدونستن. چرا؟ چون میتونست با خلاصه تدبیرهای غیر مشروع پایه‌های حاکمیت خودش رو تثبیت بکنه. امیرالمومنین اینجوری نبود. یه مواردی رو اون وقت امام هادی علیه السلام میشمرن که حالا باید ما این موارد رو که حضرت اشاره میکنن شبهای دیگه عرض بکنیم. فقط من اینجا این نکته رو کوتاه بگم، مقدمه ای بشه برای فردا شب. و او اینه که این مسئله چه در ابعاد وسیع اجتماعی، چه در ابعاد خرد و اندکش که زندگی های شخصی ماست، همیشه اینجوری هست. ما بالاخره گاهی برای این که زندگی بهتر، شرایط مناسبتر پیدا کنیم، میبینیم بعضی راه‌های خلاف شرع پیش روی ما هست. امیرالمومنین علیه السلام تو ابعاد بزرگ و اجتماعی و در ابعاد فردیش هیچ وقت به حرام رسید، اصلا فکر حرام رو نمی‌کرد. من یه جمله از سید الشهدا علیه السلام عرض کنم، فرداشم این جمله رو با بعضی جملات دیگه تکمیل کنم. حضرت فرمود که در کتاب شریف تحف العقول هست که اگر کسی به دنبال اینه که مقصدی برسه از طریق معصیت خدا، من حاول امرن به معصیت الله کان افوت لما یرجو و اسرع لما یحذر، اون کسی که میخواد به مقصد و مقصودی دست پیدا کنه، اگر بیاد از راه حرام حرکت بکنه، اون چه که دوست داره بهش برسه زودتر از دستش میده و اون چه که ازش میگریزد و میترسه اتفاقا سریعتر گرفتارش میشه. این جمله و فرمایش امام هادی و خود نکته‌ای که امیرالمؤمنین در نهج البلاغه بیان کردن که اینجا حضرت امام هادی علیه السلام بیان میکنن در کنار یکدیگر، چه توضیحی به خصوص برای زندگی های شخصی ما داره، بماند برای فردا شب انشاءالله. خب امشب شب وفات بزرگترین بانوی اسلام بعد از حضرت صدیقه کبرا فاطمه زهرا سلام الله علیها است، یکی از اون چهار بانویی که در کل عالم خلقت مدال زن کامل و انسان کامل گرفته. او و دخترش این چنینند، حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها. خب پیغمبر خدا رو شرایطی پدید آوردند که حضرت مجبور شدند با تدبیری که جناب ابو طالب کرد برند و در شعب ابی طالب زندگی کنند. تمام قریش با هم همقسم شدند که هیچ کس حد با بنی هاشم مراودهی نداشته بشه، حد نه هم سفره بشه، نه هم سخن بکشه، نه خرید و فروش داشته باشه، نه هیچ نوع معامله دیگر، تا بنی هاشم پیغمبر خدا رو تسلیم اونها کنن تا پیغمبر رو بکشن. و این امر در بین اونها امضا شد که این رو گذاشتن تو خانه کعبه که ما به هر صورتی هست، چه به صورت آشکار یا به صورت نهان و از راه ترور، ما اون حضرت رو باید بکشیم. به اینجا که رسید، ابو طالب بزرگترین حامی پیامبر خدا سلام الله علیه حضرت رو برد به همراه مسلمان ها در دره‌ای که پشت مدینه قرار داشت، که همین الان منطقه هجونه و قبرستان معلا که در اونجا قبر حضرت خدیجه قرار داره. تو این دره مسلمان ها مجتمع شدن تا از نظر حفاظت بهتر بتونن حفاظت کنن. شبها پیامبر خدا رو میخوابون و خودش جناب ابو طالب سلام الله علیه با شمشیر بالا سر پیغمبر خدا قدم میزد. یه مقدار پیغمبر خدا که میخوابید حضرت رو بیدار میکرد، جاشو عوض میکرد، یه جای دیگه میبرد، باز اونجا مراقبت میکرد. پسران خودشون نوبت داده بود که باید مراقبت کنید از اون حضرت، پسران برادرانش رو هم همینطور، جوری که تو تاریخ داره که کار برای بچه های ابو طالب و برادرزاده های او حتی سخت شده بود، چون هی نوبتاشون زود زود باید تغییر میکرد و در یک شرایط خیلی سختی بودند. جوری شد اون خورد و خوراکشون در شعب ابی طالب که گاهی برای صد رمق، برای اینکه فقط زنده بمونن و شدت گرسنگیشون بتونن یه جوری برطرف کنن، چون تو مدینه هیچ کس بهشون غذا نمیفروخت، هیچی نمیداد، اینا به زحمت میافتادند. ثروتی که جناب خدیجه کبرا سلام الله علیها داشت، مقدار زیادی تو همین زمان، تو همین دره که شعب ابی طالب نام گرفت، تو همین دوران خرج شد، چون میفرستاد از خارج از مدینه، از خارج از مکه که غذا بیارن، بار شتر، اونم به سختی رد می شدن، چون مکه مراقبت می شد که کسی چیزی به اینها، به بنی هاشم نرسونه. تهدید کرده بودن که اگر کسی قضا به اینها برسونه، ما اموال او رو به تاراج می بریم، ما غارت می کنیم. لذا کسی به سادگی نمی تونست جا به جا کنه. شرایط اینجوریه. من تو پرانتز بگم، ما یه خود فراز و نشیب تو زندگیمون پیش میاد، یه خود عقب جلو میشه، یه دفعه چنین و چنان میشیم راجع به خدا. اون مسلمان ها در اون وقت چه سختی هایی کشیدند، ما یک دهمش هم الان باش مواجه نیستیم. اگر یه مقدار سخت‌تر بشه، اون وقت چقدر پای کار دین و دیانت میمونیم خدا میدونه. خب شرایط خیلی سخت بود و حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها، ایشون ثروتش هر چه که بود عمدش در این دوران خرج شد. حدود 3 سال طول کشیده، تو بعضی نقلا 4 ساله، 3 تا 4 سال ازت ثروتش اینچنین خرج شد. در 26 ماه رجب سال 10 بعثت، این بزرگ حامی پیامبر خدا حضرت ابو طالب از دنیا رفت. خیلی بر پیامبر خدا سخت شد اوضاع. در 10 ماه رمضان، حدود 30 چند روز بعد، حدود 40 روز بعد، حضرت خدیجه کبرا حامی دوم پیغمبر خدا، این بزرگوار هم جان به جان آفرین تسلیم کرد. اینقدر سخت بود این دو حادثه بر پیامبر خدا که حضرت این سال روز به نام عام الحزن نامید، سال غم و اندوه. خب این نکته رو عرض کنم، وقت شما رو نگیرم. شالله آقای غفارنژاد شما رو امشب میبرن سر سفره حضرت خدیجه کبرا، انشالله هممون بهرمند میشیم. جوری شد اواخر عمر این بانویی که کاروان تجاری او 400 شتر بار تجاری داشت به همراه با خود شتران، این خانم کارش به جایی رسید که آخر عمر به اندازه کفن از پارچه از اموال برای او باقی نمانده. به اینجا رسید کار حضرت که پارچه ای بگذاری که با این من کفن کنه. از دنیا رفت خدیجه کبرا. وقتی پیغمبر خدا دیدن که پارچه‌ای برای کفن نیست، حضرت گویا وصیت کردن، اونم مستقیم نه به پیغمبر خدا، که اگر می شود پیامبر پیراهن خودش رو به عنوان کفن من قرار بده. سه پارچه بر میت می بندند، یکی لنگ می بندند از کمر به پایین، یکی هم پیراهن و یکم سر تا سری. این پارچه پیراهنی رو پیغمبر خدا به عنوان پیراهن او قرار میده، ولی جنبه وصیت قطعی نداشت. پیغمبر خدا که دیدن او پارچه برای کفن از اموالش باقی نماند، خیلی گریه کرد پیغمبر که این خانم این چنین فداکاری کرده و آنچه داشته واقعا پاک باخته بود در راه خدا و پیامبر داد. خب نقل شده که جبرئیل از بهشت کفن آورد برای این خانم، این خانمی که همه ثروتش رو در راه خدا داد. شایسته آن بود که پارچه از بهشت بیاید و بدن مطهر او رو در پارچه بهشتی کفن کنند. باید به پیغمبر خدا تسلیت گفت. پیغمبر خیلی گریه کرد. بعد از فتح مکه 3 روز حضرت کنار قبر خدیجه اتراق کرد، از کنار قبر خدیجه جدا نشد. یا رسول الله، خدیجه این چنین در راه شما فداکاری کرد و پارچه ای از بهشت برای او آوردند، اما برای فرزندت حسین کسی پارچه ای برای کفن نیاورد. ای کاش فقط پارچه نیاورده بود، پارچه نبود. آنچه از پیراهن و پوشش در بدن سید الشهدا بود رو هم در آوردن. امام زمان علیه السلام زمانی که ظاهر می شود فریاد می زند الا یا اهل العالم ان جدی الحسین ترهوه اوریانا. بدن جدم رو در حالی که لباسش رو در آورده بودند روی زمین کربلا عریان رها کردند. بنی اسد بروند تخت قطعه بوریایی بیاورند. صلی الله علیکم یا آلم.